بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. معارف مربوط به وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین به پهنای هستیه. عظمت وجود مقدس او عالم رو پر کرده. امام مصداق اتم این آیه سوره ابراهیم ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. از ابتدای تشکیل این مجلس به نظر می رسید که بتوان فرازهایی از زیارت وارث به شرح و تفسیر کشیده بشه، ولی همین فراز اول السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله که من 8 نکته قرآنی در رابطه با آدم از آیات شریفه قرآن در آوردم که این مجموعه ارث ابی عبدالله از آدمه، فقط یک موضوعش به بحث آمد، موضوع علم، اما خلافت و هدایت و تلقی کلمات و شایستگی او برای بهشت و مقام با عظمت توبه که نسبت به ابی عبدالله معنای دیگه میشه، اینها هنوز باقی مانده. چقدر زیبا میگه سعدی و با گسته، با توجه به این که یه فردا شب از این جلسه مونده، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم مده آن رشگ ملک. البته علمی که حضرت ابی عبدالله به ارث بردن همون الاسماء کله هاست، ولی نه به همون کیفیتی که در باطن آدم بوده. اون الاسما انتقال به پیامبران اولی العزم پیدا کرده، اونجا جامع‌تر شده علم، کامل‌تر شده علم، تا رسیده به رسول خدا. علم در قلب پیغمبر علم ملک و ملکوت شده که امیرالمؤمنین درباره علم پیغمبر می‌فرماید اعلم هم، عالم عالمتر از پیغمبر نداره. این علم منتقل به حضرت سیدالشهدا شد. کتاب خدا علم و عالم رو بر سه گروه تقسیم کرده. علم پاکه، اینطور که پیغمبر می‌فرمایند علم نوره. حتی علم سحر که یاد گرفتنش حرامه، تعلیم دادنش هم حرامه، ولی قرآن مجید در سوره بقره آیات 100 به بعد آموختن این علم رو مجوز میده به اهل ایمان، اهل صبر، اهل استقامت که یاد بگیرن برای خونسا کردن جنایات ساحران. اونجا میشه پاک، یعنی در قلب مؤمن میشه ابزار دفع شر از سر مردم. خب این میشه پاک. علم نوره. این علم و عالمش پیغمبر خیلی تأکید داره که تحقق پیدا بکنه در کل امت. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. ولی وقتی مردم علم رو در رشته‌های مختلف یاد میگیرن، سه گروه میشن. یک گروه میشن مثل ثروتمندان بخیل، از بهره‌گیری از علم بخل میکنن. در اصول کافی روایتی هست، پیغمبر میفرماید بخیل از هزینه کردن علم مورد لعنت خداست، میشه عالم ملعون. حالا در هر لباسی میخواد باشه، منظور از این علم و اهل علم ذهنتونو نبره سراغ کسانی که لباس مخصوصی دارن. این یه نوع عالمه که علمش حبس اسیره. یکی از نمونه های این افراد که علم پاکی داشت، عالم بود، دانشمند بود، در دو رشته هم دانشمند بود که ما این در دو رشته بودنشو هم از صریح قرآن استفاده میکنیم هم از روایات، قارون بود. قارون تاجر بی سوادی نبود. قارون قوم خویش نزدیک موسی بن عمران بود، کافر نبود، فرعونی نبود، قبطی نبود، از تیره موسی بن عمران بود، از امت موسی بن عمران بود. من در تألیف مؤلفی که بالای 100 جلد کتاب داره اونجا دیدم که قارون 25 سال به مردم بنی اسرائیل و به جووناشون درس دین میداده با حضور موسی. خواهی این متخصص علم دین نبود، موسی جلوشو میگره. از اولم آدم ثروتمندی بود، زمانم باش مساعدت کرد، به ثروتش مرتب اضافه شد. ثروت با داشتن علم بین او و بین پروردگار به تدریج حجاب شد. چه نصیحت‌های جالبی به او شده. یه نصیحت اینه، در سوره مبارکه قصص با نرمی، با محبت، با مهربانی اومدن پیشش، بهش گفتن که وابتغی فیما آتاک الله الدار الآخره. یه قاعده الهیه، یه قاعده ملکوتیه و خطاب به کل ثروتمندان. آیات مفاهیمش محدود در قارون نیست. به در میگن که دیوار بشنوه، به دیروزیا گفتن که امروزیا بشنوند. وقتی پروردگار می فرمد یا ایها الناس، معنیش اینی ایها الناس زمان پیغمبر، ایها الناس هر جنس دوپای عاقلی، ناس. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، همه اهل ایمان رو تا قیامت داره مورد خطاب قرار میده. عقیم و صلاح یعنی همه انسان ها تا قیامت. این نصیحت زیبا، جانانه، مفید، یه نصیحت خداییه. وابتغی فیما آتاک الله الدار الآخره. قارون، این ثروت سنگینی که خدا بهت داده، با این ثروت بلند شو آخرت آباد به دست بیار. ابتغی یعنی به دست آوردن، یعنی طلبیدن، یعنی دنبال کردن. با این ثروت عظیم تو چقدر راحت میتونی رضایت الله رو جلب کنی، جنت الله رو برای خودت بخری، یه زندگی با امن ابدی در قیامت، فی عیشت راضیه، برای خودت درست بکنیم. این یه کار که با پولت میتونی انجام بدی. و احسن کما احسن الله الیک، بیا آدم تلافی کاری باش، آدم یه طرفه ای نباش که بگی فقط باید به من نیکی بشه. مای تو کی هستی؟ مای تو عزیز دردونه کی هستی؟ به چه جهت فقط به تو نیکی بشه و تو نیکی نکنی؟ احسن کما احسن الله الیک، ببین احسانی که به تو شده از جانب کی شده. تو که هم مادرت پابرهنه به دنیا اومدی و عریان، من قواعد تجهیز میت رو در دین موسی نمیدونم که مردشون رو چجوری خاک میکنن، غسل دارن، کفن دارن، نیمه عریان مرده رو خاک میکنن، نمیدونم. حالا فرض بکنید که میت رو بخوان دفن بکنن، ثروتشو که باهاش دفن نمیکنن، ملکاشو که باهاش دفن نمیکنن، پاساجاشو که باهاش دفن نمیکنن، ساختمونای 14 15 20 طبقه شو که باهاش نمیبرن تو قبر، اونا همه رو زمین میمونه. حالا یا وارث داره اونا بین خودشون تقسیم میکنن، یا نه وارث نداره، حضرت دولت کلشو میبره. حالا وارث باشه و همشو ببره، چه سودی برای من میت در برزخم داره؟ چون وقتی من بمیرم وصیتم نداشته باشم، کل مال مال ورثه است. اونا امیرالمومنین میفرماد در بهترین کار خیر خرج بکنن، یه سر کبرید نور از اون خرج مال به صاحب دیروزش نمیرسه، چون وارث داره مال خودشو خرج میکنه نه مال باباشو. تا وقتی باباش نفس داشت ملک باباش بود، الان که مرده نه ملک باباش نیست، ملک وارثه، به بابای ربطی نداره. شاید بعضی ها فکر میکنن ثروتمندی اگه بمیره یه 300 میلیارد تومن بمونه ازش، بی وصیت هم بمیره، به ثلثش حق نداره، اما ورثش بیان بگن بیچاره بابامون، ما این 300 میلیارد تومن رو 10 تا مسجد میسازیم، یه 6 تا بیمارستان میسازیم، یه 5 تا درمونگاه میسازیم، اسم بابامونم میذاریم روش. امیرالمومنین میفرماد یه جو از این ساخت و سازا بهره به میت نمیرسه، چون مال اون نیست، ملک وارث، ثواب مال خود وارث. کی بهت این ثروتو داد؟ چقدر زیبا با قارون حرف زدن. قارون چون بعد ثروت فراوان دیگه متکبر شده بود، دیگه در حجاب قرار گرفته بود، دیگه دلش تاریک شده بود. احسن، نیکی کن، کما احسن الله الیک، ببین چقدر خدا در حق تو نیکی کرده. یعنی در زندگی تو فقط پای خدا در کاره. کی داده به تو این ثروتو؟ کی راه این ثروت من شدنو به روی تو باز کرده؟ اینجا یه آیه منظورمه، ولا طبق فل ارض، فلا طبق الفساد فل ارض، این شب نشینی ها رو تشکیل نده، این جلسات گناه رو تشکیل نده، این برنامه های فساد رو برپا نکن. قارون، ان الله لا یحب مفسدین، خدا اهل فساد و گناه و شب نشینی رو دوست نداره. ولی وقتی آدم تاریک بشه، تاریکه دیگه، تو تاریکی هر لگدی میزنه به بخت خودش، به سعادت خودش، به بهشت خودش. پشت سر این نصایح قرآن مجید میگه برگشت به این نصیحت کنندگان که حتما در رأسشون موسی بن عمران بوده، گفت اوتیته علی علم اندی، این ثروت با دانش خودم به دست اومده، من دکترای اقتصادم. شما که ثروتمند نشدین بی سوادین و بدبخت، من دکترای اقتصادم. اوتیته علی علم اندی، اینا همه رو با علم خودم به دست آوردم. خب علم که نوره، علم که فضیلته، علم که روشناییه. تو که با این علم به دست آوردی، راستم میگی، خدام رد نمی کنه، ولی با همین علمت هزینه هم بکن این مال رو، همون جوری که با قدرت این علم این ثروت کلان رو به دست آوردی، با همین علم این ثروت کلان رو وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. بعد خدا میفرماد خبر نداره و خبر ندارید، یعنی خبر داریم، خبر نداره قارون، شما امت خبر ندارید که من در گذشته چه بسیار جمعیت‌های متکبر، تاریک دل، سنگ دل که دارای علمم بودن با عذاب هلاک کردم. اینو نمیدونی؟ میدونی، چون تاریخ گذشتگانتون به شما رسیده، یعنی امت موسی از تاریخ امتهای قبل خودش اطلاع داشت. بین موسی بن عمران و ابراهیم فاصله زیاد نبوده، یهودیان زمان موسی کاملا خبر داشتن که در یه شب اونم نزدیک صبح، پروردگار عالم سرزمین قوم پر جمعیت لوط رو، زمین رو به گونه ای دوچار زلزله کرد که قرآن میگه کف رفت پشت پشت اومد کف. نمیدونی؟ میدونی؟ ما در زمان خودمون سونامی ها رو نمیدونیم؟ محکمترین ساختمان ها با زیربناهای بسیار قوی در اون منطقه اندونزی رو ما نمیدونیم که کثیف‌ترین مردم عالم برای کثیف‌ترین عشرت رانی میومدن اونجا. پروردگار عالم به آب فرمود یه موجی بیار که از این ساختمونا بالاتر باشه و به صورت حمله برو تو ساحل. تمام ساختمونا رو ویران کرد و ریخت تو دریا با آدماش. اینا رو نمیدونی؟ میدونی؟ این علم به بخل کشیده که عالم به علم عمل نمی کنه. دلش خوشه به ثروتش، خیال میکنه اگه بلا به طرفش اومد با کلید پول میتونه بلا رو برگردونه. عجیبم هست. پروردگار میفرمان من وقتی میخوام نابود بکنم لشگر کشی نمیکنم، نیازی ندارم. و ما انزلنا من السماء من جند و ما کنا منزلین. این در سوره یاسینه. من برای نابود کردن متکبران و برای به خاک مالیدن دماغ متکبران علم یا متکبران ثروت یا متکبران قدرت یا متکبران شهوت لشگر کشی نمی کنم. ما انزلنا علیهم من جند و ما کنا منزلین. من اصلا اهل لشگر کشی نیستم. به یه موج میگم نابود کن، به یه باد میگم بیشتر بوز نابود کن، به زمین میگم نگاه نکن دو میلیون روتن، یه تکون به خودت بده همه رو ببر زیر هوار. مثل لشگر کشی نمیخوام هیچ هیچ. پیش یه استاد خط میرفتم خط یاد بگیرم، او از اساتید درجه اول خط در ایران بود. شیراز رفتید سر قبر سعدی با کاشیکاری بعضی از قصاید و غزلیات سعدی رو نوشته، خط اوست. مرد با ادبی بود، مرد موقری بود، دیوار به دیوار خونمون بود. من هفته سه روز میرفتم تعلیم خط نستعلیق میگرفتم. حدود 90 سالش بود. میگم من 14-15 ساله که بودم هفته یه شب جلسه قرآن داشتیم. کسی که میومد برامون قرآن تفسیر میکرد آیت الله العظما شهید حاج شیخ فضل الله نوری بود. گم من شاگردای اون که چقدر برای من افتخاره و ارزشه که به یه واسطه شاگرد ایشونم. یه قدرتمند زمان شیخ رو ازش پرسیدم، گفتم اون قدرتمند قوی بنیه‌ای که دادستان دادگاه مرحوم شیخ شهید و امضای او باعث شد که یفرم ارمنی قفقازی که رئیس شهربانی قاجاریه بود از طرف انگلیسا بیاد ایشونو دستگیر کنه بیاره میدون توپخونه، مرجع تقلید رو به دار بکشه. الان مراجع تقلید رو به دار نمی کشن، الان شخصیتشون رو خورد میکنن. الان در مملکت عالم اثرگذار و عالم ربانی رو به دار نمی کشن، با تهمت و افترا و غیبت ساقطش میکنن. این مجالس عجیب دشمن داره، ماها عجیب دشمن داره، عجیب. الان در مرز ایران و پاکستان دارن القاعده رو تعلیم میدن که به هر شکلی و در هر کجا امکان بود چهره‌های اثرگذار روی مردم ایران رو ترور کنن. با گلوله شد، با گلوله نشد، با زبان. پولم خرج میکنه. من بهش گفتم من تاریخ شیخ رو خوندم کامل، تاریخ مشروطه رو هم خوندم، این 8 جلد کتاب واقعا خوب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس رو هم خوندم. کتاب میراثخوار استعمار رو هم خوندم. کاملا افراد دادگاه شیخ و از طریق تاریخ میشناسم. قوی ترینشون که خیلی هم سینش جلو بود فلانی بود، گفت درسته. گفتم چی شد او؟ گفت او تو همین محل سنگلج خونش بود که حالا پارک شهر کل گنج بود. گفت بعد کشتن شیخ خیلی سرپا نبود، دوتا هم دختر داشت، هنوز شوهر نداده بود، در جا به یه سکته‌ای مبتلا شد که کل اعضا و جواره از کار افتاد. خدا لشکرکشی نمی کن. به مغز میگه 2/3 کار نکنه، چون همه مهارا دست اوست. گفت کار افتاد، گفت نزدیک خونه ما بود. اون وقتام پزشکی انقدر پیشرفت نکرده بود. گفت هر روز غرق در کثافات بدن خودش میشد، هر روز دختران وقتی دیدن بابا هست کار افتاد و نمیتونه اشراف بر اونها داشته باشه، هر دو بدکاره شدن. گفت چنان به ذلت نشست که روزی هم که مرد از بوی بدن و افتادن در کثافات بدن کسی حاضر نبود بیاد جنازه را تو خونه ببره بیرون. عملهای دولت اومدن بردنش، معلوم هم خاکش کجاست. این خداست. و اینی که من میگم، این آدمی که من میگم، لا اله الا، هم درس جدید خونده بود، هم درس حوزه رو تا حد اجتهاد خونده بود. این قاتل، این امضا کننده، این علمیه که انحرافی خرج میشه، اون علمیه که بخل ورزیده شد، اما یه دانشی رو قرآن اسم میبره. به به، علم. وقتی هدهد به سلیمان گفت من از کشوری پرواز کردم به نام سبا، پادشاهشون زنه، مذهب آفتاب پرستیه، تختی که این زن داره معلوم نی در دنیا پادشاهی داشته باشه. تو کتابا 2-3 صفحه ساختمون این تخت رو نوشتن، شکلش، میخاش، زد و بنداش. هنرمندانه این تخت رو ساخته بودن. سلیمان رو کرد به بارگاه نشینانش. سلیمان در فلسطین حکومت میکرد. این مسجد الاقصی یادگار اوست. محل حکومت سلیمان تا مملکت سبا نزدیک 2000 کیلومتره، چون سبا جنوب عربستان. گفت کدومتون میتونین برین این تخت رو بردارین بیارین؟ حالا تختی که نصب تو کاخ بلقیس اصلا نمیشه تکونش داد، بعدم وزنش خیلیه، اینقدر جنس توش کار رفته که خودش از طرفی خیلی سنگینه، از طرفی هم نصبه، قابل تکون دادن نی. گو کدومتون این تخت رو میتونین بیارین؟ و قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که مقداری از دانش کتاب پیشش بود، گفت سلیمان انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، پیش از این که پلک بالات به پایینی برسه تخت رو بردم، تخت حاضر شد. ولما رعا مستقرن انده، سلیمان تا تخت رو دید، اولا این عالم سینه سپر نکرد، نگفت من، چون این علم و جایی داره هزینه میکنه که مقدمه مسلمان کردن تمام مردم اون مملکت و پادشاهشون به دست سلیمانه. خود این تخت باعث شد که ملکه سبا خودش بلند شه بیاد فلسطین و مسلمان بشه و ملتش هم مسلمان بشن. این با علمش در مسلمان کردن مردم یه مملکت شرکت کرد، این سینه سپر نکرد هیچی، فقط گفت این تخت، نشست. سلیمان وقتی تخت رو دید رو نکرد به این مرد بگه باریکلا عجب بارگاه نشینانی، گفت هازا من فضل ربی، این من فضل ربی همین علم من عنده علم من الکتاب بود، لیبلونی اشکر و ام اکفر، منو میخواد امتحان کنه خدا که من بنده شاکری هستم یا ناسپاس. ببینید علم کجا مصرف شد و نتیجهش چی شد. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. این 57 سال ابی عبدالله این علم رو کجا خرج کرد؟ یه گوشه هزینه شدن این علم پرورش این 72 نفر، این یه گوشه علم این مدرسه. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ تا ابد جلوگه حق و حقیقت سر توست، معنی مکتب تفویض علی اکبر تو. ای حسینی که توی جلوه آیات خدا بابا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو. طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو، خواهرت دید سرت برنی و گفت، خواهر غم زدت دید سرت برنی و گفت، آن که باید به اسیری برود خواهر تو. آن که باید به اسیری برود خواهر تو. درس مردانگی عباس به عالم آموخ، زان که شد مست از آن باده که در ساغر تو. فرمود عقیل طایفه ها رو میشناسیم، قبیله ها رو میشناسیم، البته این مسئله خیلی بعد حضرت زهرا صورت گرفته. تو میشناسی قبیله ها رو؟ حدود 20 سال بعد دختر پیغمبر بوده، من یه خانومی رو میخوام که دارای این نشانه ها باشه، میخوام خدا از او به من فرزندانی بده. رو درباسی نکنم بگم فرزندانی میخوام مثل خودم باشم. گفت آقا چنین دختری رو که شما میخوای من در قبیله بنی کلاب سراغ دارم، اینا یه خانواده ریشه داری، اسم این دخترم فاطمه است. فرمود برو پیشنهاد بده. پدر بزرگوار دختر گفت چه افتخاری برام بالاتر از این که علی داماد من بشه. من از علی نویدار بشم. دختر سال اول حامله شد، بچه به دنیا اومد، لباس سفید بهش پوشوندن، به امام گفتن بچه رو لباس پوشوندیم، بلند شد اومد تو اتاق زائو کنار بستر ام البنین نشست، آروم دوتا دستشو دراز کرد، گنداغه رو برداشت، اولا تو ایرانم همین جور بود، یه مدتی دست بچه رو تو گنداغه میبستن، بنده گنداغه رو باز کرد، دوتا دست و آزاد کرد، آستین بچه رو بالا زد، چهار امامی که تو را دیدن، امیر المؤمنین امام مجتبی ابی عبدالله زین العابدین، چهار امامی که تو را دیدن، دست علمگیر تو بوسیدن، دست عالم گیر تو بوسیدن، عزیزم داره دستای بچه رو میبوسه و عشق میریزه. ام المؤمنین گفت حیف این قیافه، این نورانیت، این بچه با سلامت دستش عیب داره. علی جان چه عیبی تو دست بچه منه که داری گریه میکنی؟ چه عیبی؟ فرمود فاطمه بالاترین حسن تو دوتا دست بچه ته، این دوتا دست کربلا برای حسین من از بدن جدا میشه. چهار امامی که تو را دیدم، دست علم گیر تو بوسیدن، دست علم گیر تو بوسیدن.